از رادیو آزادی حمیرا الکوزی خبرهای اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت مالیه آن گزارشات را رد می کند که گویا بانک انکشاف آسیه برای ساخت خط آهن در افغانستان کمک نمی کند. اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که مطالعات ابتدایی بانک آسیا برای ساخت خط آهن در افغانستان همکنون جریان دارد.
بانک انکشافی آسیا یکی از کمک کننده های افغانستان به حساب می رود. آنها همیشه در بخش های مختلف افغانستان را کمک کرده و کمک هایشان جریان دارد.
این در حال است که گزارشات بنشر رسیده است که بانک انکشافی آسیا به علت ناامنی کمک‌های خود را در بخش عبور خط آهن افغانستان متوقف ساخته است. مسئولین برشنا شرکت افغانستان میگویند که شمار از ادارات و وزارتخانه‌ها در سال روان از این اداره به صدها میلیون افغانی قرض دارستند. وحید الله توحیدی سخنگوی این اداره امروز در یک نشست به همین مورد به آن ادارات و وزارتخانه‌ها هشدار داد که اگر تا چند روز دیگر قرضهایشان را تحویل نکنند با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در همین حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که کسانی که از اداره برشنا شرکت در قسمت پول قرض برق قرض دارستند اگر پولهایشان را تحویل نکنند برقشان قطع خواهد گردید و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. مسئولان وزارت زراعت افغانستان میگویند که در سال روان 1200 ذخایر پیاز و کچالو را ساختند. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قبل از این حاصلات کچالو و پیاز کشور به پاکستان صادر میشد و دوباره به قیمت بلند در فصل زمستان به افغانستان وارد میشد که ساخت این ذخایر جلوی این کار را میگیرد. به گفته آقای راشد این ذخایر در ولایات کابل، پروان و بامیان ساخته شدند. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 80 پول، 1 یورو 73 افغانی و 90 پول، 1 پوند 101 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 35 پول، 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 55 پول.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بعد از آن که ایران یک راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد آزمایش کرد، ایالات متحده آمریکا می‌خواهد تدابیر اجرایی بر ضد ایران اتخاذ شود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفته است شورای امنیت این سازمان به ایران اجازه نخواهد داد تصور کند که می‌تواند با معافیت از مصوبه‌ها مرتکب تخطی شود. آرش مویون گزارش می‌دهد.
سامانتا پاور سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد یک جا با سفرای بریتانیا، فرانسه و جرمنی خواستار گزارش در مورد آزمایش یک راکت توسط ایران شدند. گفته می شود ایران این راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد به تاریخ 10 اکتبر سال جاری میلادی آزمایش کرده است. سامانتا پاور با ابراز این که آمریکا بر اتخاذ تدابیر اجرایی در برابر ایران تاکید خواهد کرد، در اجلاس روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت این شورا اجازه نخواهد داد ایران تصور کند که می تواند با معافیت از مصوبه ها تخطی کند. سامانتا پاور تعداد از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بدون اینکه از آنها نام بگیرد متهم کرد که بعد از امضای توافقنامه با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور با وصف شواهد در مورد تخطی های ایران از برخی مصوبات از اقدام در برابر این کشور خودداری می کنند. سامانتا پاور گفت به جای یک واکنش به موقع و مؤثر شورای امنیت متردد است. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بر اهمیت اجرایی تحریم‌ها و یک توافقنامه با اعتبار و قابل اجرای اتمی تاکید کرده گفته است بر علاوه آزمایش راکت توسط ایران در ماه اکتبر در زمینه مسافرت قاسم سلیمانی قمندان سپاه قدس ایران به مسکو هیچ عکس العمل نشان داده نشد که ملل متحد بر وی ممنوعیت سفر وضع کرده است. همچنان در ماه سپتامبر ایران یک محموله غیر مجاز اسلحه را ارسال کرد که کشتی حامل آن در امتداد سواحل عمان متوقف شد. بر علاوه اتهامات وارد شده، ایالات متحده آمریکا در مورد گزارش‌های تحقیق می‌کند که در آن گفته شده ایران دومین راکت را که توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد فایر کرده است. قصر سفید گفته است احتمال دارد آمریکا مسئله آزمایش دومین راکت را نیز در ملل متحد مطرح کند. ایران تأکید می‌کند که این راکت‌ها برای انتقال سرگلوله اتمی دیزاین نشده است و تخطی از تحریم‌های سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود. اما کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌گوید راکت فایر شده توسط ایران در ماه اکتبر توانایی انتقال سرگلوله اتمی را دارد و این راکت دارای برد 1000 کیلومتر بوده و می‌تواند حداقل 1000 کیلوگرم را حمل کند. به گفته کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد، یک راکت خیلی کوچکتر دارای برد 300 کیلومتر و قدرت انتقال 500 کیلوگرم می‌تواند سرگلوله اتمی را انتقال دهد. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، گفته است بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا در عکس‌العمل با آزمایش راکت توسط ایران از وضع تحریم‌های جدید سازمان ملل متحد بر این کشور حمایت خواهد کرد. اما دیپلماتان میگویند روسیه و چین بر وضع تحریم ها بر پروگرام راکتی ایران علاقمند نیستند و احتمال دارد از آن جلوگیری کنند.
آرش همایون گزارش میداد ساعت 3:38 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. در دقایق آخری برنامه حاضر دو برنامه هفتوار داریم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و دنبال آن برنامه رهبران زن پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، روی اصل کرام انسانی صحبت میکنیم. آقای آموزگار به برنامه خوش آمدین. در ابتدا شما میشنویم که اصل کرامت انسانی چی مفهوم را افاده میکند؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما سلام عرض میکنیم. اصل کرامت انسانی در کنار اصول دیگه حقوق بشر مثل اصل برابری، اصل آزادی، محوری ترین اصل حقوق بشر را تشکیل میده که به معنای عزت، بزرگ، منزلت، احترام، شأن و شوکت و اینا به کار رفته. در کتاب های مختلف، در گفته های مختلف به این معنا استفاده شده. به می خاطر است که انسان، وقتی ما میگیم انسان دارای کرامت هسته، این انسان موجود شریف هسته که باید احترام شوه، باید تکریم شوه. کرامت انسان در واقع تمام محوری ترین اصل و پایه و ستون حقوق بشر را تشکیل میده. ما وقتی ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، یعنی حقوق بشر از این خاطر دارای حقوق هست که دارای کرامت هست، دارای شأن و شوکت هست، دارای منزلت هست، دارای احترام هست. به خاطر در ادیان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر و هم در اسناد ملی و قوانین ملی ما و شما اگر بریم دقت بکنیم، میبینیم که کرامت به معنا استفاده شده که به معنای شأن و شوکت و منزلت و احترام، که انسان نباید تحقیر شود، انسان نباید مورد اهانت قرار بگیره، انسان باید احترام شود.
تشکر آقای آموزگار. مبنا و اساس کرامت انسانی چی است؟
برای مبنای و مبنا و اساس کرامت انسانی ما میتونیم که از دو دیدگاهی را مورد بررسی قرار بدیم. یکی دیدگاه دینی در این زمینه که دیدگاه دینی، از دیدگاه دینی برجسته ترین معیار که برای کرامت انسانی ما میتونیم داشته باشیم آیه ولقد کرمنا بنی آدم در قرآن کریم هست که خدا خودش میگه ما به اولاد آدم کرامت دادیم، احترام دادیم، فضیلت دادیم، بزرگی دادیم. و دیدگاه دیگری که ما در زمینه میتونیم از او یاد بکنیم، دیدگاه فلسفی هست. دیدگاه فلسفی برجسته ترین دیدگاه فلسفی را ما دیدگاه کانت میتونیم داشته باشیم که آقای کانت در زمینه دیدگاه انسان شناسیش مبنای کرامت انسانی که در زمینه اونا دیدگاهشون را مطرح کرده مبنای انسان شناسی قرار گرفته. در زمینه 3 نکته را ما میتونیم به عنوان دیدگاه فلسفی مطرح بکنیم. یکی دیدگاه ذاتی هست. هم کانت و هم سایر فیلسوفا اینا میان مطرح میکنن مگه انسان از اونجایی که انسان هسته دارای کرامت هست، از اونجایی که انسان هسته باید احترام شوه، از اونجایی که انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هست. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هست، که نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هست. به این خاطر است که کانت از انسان ها میخواد که اول خود و بعد دیگرا را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شوه و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مستاقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت میکنیم. در پایان برنامه شما میپرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، اونچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسانهای معتاد میکنه، که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بدش زندگی میکنن، که در در واقع خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت ذاتی انسان هستند. نکته دیگه هم فساد اداری هستند که در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا به القاب زیشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینا سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شود. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز میسپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، سریا صبرنگ مهمان ماست. او به عنوان یک فعال برجسته حقوق زن و حقوق بشر در افغانستان کار کرده است. خانم صبرنگ میگوید که شوهر، پدر و برادرش در توانمند ساختن خود او نقش مهم داشتند. بشنویم که خودش را چگونه یک رهبر میبیند و چگونه به موفقیت رسیده است.
رهبر گفته که در قدم اول اعتماد به نفس داشته باشه، به توانمندیش باور داشته باشه، در این زمان استدلال قوی داشته باشه، مدبر باشه، علاوه بر اینکه یک مدیر خوب هست که بتونه مثلا مدیریت بکنه، تمام درمو اولین که مربوط ماموریتش هسته، در تالی از این باید مدبر باشه، باید بتونه که در مواقع حساس بتونه تصامیم بسیار خوب بگیره و عاجل تصمیم بگیره و زمانی که ضرورت هست، و همچنان خود یک استقلالیت فکری داشته باشه، این میتونه که یک رهبر خوب به نظر ما باشه.
شما خودتان کدام یک از این اوصاف را در خود میبینین به عنوان یک رهبر زن که در افغانستان در بخش حقوق زنان کار کردین، فعالیت کردین؟
که من یک عشق عجیبی به کار خود دارم، از مسئولیت اصلا نمی ترسم، البته که مسئولیت توام با صلاحیت می خواهم، ولی از مسئولیت هیچ نمی ترسم و همیشه من زمانی که یک کار را انجام می دم همیشه به حد خوشبین هستم که من به نتائجی که قبلا تعیین کردم، با ما هدف تعیین شده، حتما می رسم، هیچ وقت تشویش نمی کنم. و من حتی کسایی که زیاد دلغوره دارن از همکارای ما، کسایی که در این برنامه با ما شریک هستن، ما بیشتر برشان رویه میدم که از اصلا شما تشویش نکنید، ما حتما موفق میشیم و حتما به اون نتایج دلخواه میرسیم. یک مثلا و من از کار هیچ وقت خسته نمیشم، من لذت میبرم وقتی ببینم که من میتونم چطوری مشکل چند نفر میتونم یعنی حل بکنم در شکل انفرادیشم، از این لذت که برم از کارم خسته نمیشم و از این حتی در بحثا و اینها که برای خود مفکر میکنم که خودم یک استقلالیت فکری دارم و در این زمان من به زندگی برای خود هدف تعیین کردم. اینان وقتی که من خودم یک هدف برای خود تعیین کردم به زندگی برای رسیدن به مو هدف تلاش میکنم که خودش رمز مفکریت است. فکر میکنم.
تشکر. خب حالا اگر به ما و شنونده های ما در این مورد بگوین خانم صبرنگ که چه کسی در توانمند ساختن خود شما نقش داشته؟
در توانمند سازی من خودم به خانواده روشنفکر که تولد شدم تحصیل کرده بودم، پدر من تحصیل کرده بوده، همیشه ما تشویق میکردن، ما یک کتابخانه بسیار کلان به خانه خود داشتیم و برای ما وظیفه میدادن که شما در این جمعه رخصت داشتیم چی باید مطالعه بکنیم. این خودش و همیشه ما تشویق کردن در خانواده، مخصوصا نقش بسیار مهمه پدر ما و مخصوصا کاکاهای من بسیار زیاد نقش داشتن که چون کاکا داشتم که متاسفانه که هر دو شهید شدن و اینا برای من سروشت زندگی بودن، همیشه مار تقویت کردن و مار دفتن به پیش برین، حتی به در شوالیت و در پانجون در تمام مسائل یعنی راه نمای ما بودن و اینا باعث شده که ما بالاخره و در شرایط فعلی برادرم بسیار زود به زندگی من نقش داره، مشاور ما هستن برای برای اصطلاح به ارتقای ظرفیت نه برای توانمندی نه برای تقویت اعتماد به نفس نه بسیار زیاد نقش داره. شوهر من خود شوهر من چیزی که شوهر من واقعا رفیقم است و همیشه یعنی وقتی که من پیشرفت میکنم فکر میکنه که پیشرفت خودش است، همیشه مشاورم است و مانند یک دوست و یک رفیق مقالیه در همه مسائل آماده است و بیشتر من تشویق میکنه که ما باید به پیش برم، جرأت داشته باشم و مسئولیت بگیرم.
چقدر مهم است که به زنان نقش داده شود، سهم داده شود در تصمیم گیری ها از سطح خانواده تا سطوح بزرگتر دیگه در اجتماع در حکومت؟
مرد باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیرن و فهمن که یک بازی قدر از همسر برشان و این میتونی که به تمام مسائل زندگی به تمام مشکلاتش موفقیتاش با هم اندیش هم دیگر کار بکنن و در تمام تصمیم گیری ها نقش داشته باشن.
و پیام شما برای مردان خانواده چیست به عنوان یک رهبر زن که در بخش حقوق زنان سال هاست کار کردین، خدمت کردین، که اونها نقششان را چگونه میتونن مؤثرانه در توانمند ساختن زنان خانواده ایفا بکنن؟
پیام ما برای مردم افغانستان در مجموع مردان افغانستان همین هست که امروز ما همیشه تاکید ما به همین دیره که موقعیت یا جایگاه مناسب زن در خانواده این یک نمودار خانواده سالم است. خانواده سالمه که میتونه تضمین شه برای جامعه سالم. مردم باید که این موقعیت یا جایگاه شایسته زن در خانواده این بپذیره.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
Oh, La 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 la.